صدای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، صبح شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. از این شیادان و کلاه برداران فضای مجازی فاصله میگیریم و میریم که آغازگر یک صبح خوب و بانشات و پر انرژی باشیم، اونم به اتفاق همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما هست در شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. هم میتونید که دیدگاه ها و نظراتتون رو درباره صبح و گفتگو به 3010-35 پیامک کنید و هم اگر که سوالی داشته باشید میتونید که در خلال گفتگوها پیامک کنید تا از مهمانان و کارشناسان پرسیده بشه. از طریق تلفن 162 هم با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. موضوعاتی که در صبح و گفتگوی امروز به اونها خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان ولایت 1401. هم افزایی سازمان‌های امدادی خدماتی برای استقبال از مسافران نوروزی دیگر موضوع برنامه امروز هست. قرار هست که درباره برپایی نمایشگاه بهاره صحبت کنیم در پایتخت. سرانجام تولید و کاشت 1 میلیارد نهال در کشور دیگر موضوع برنامه امروز است. هشدار قطعی آب برای پرمصرف‌ها در ایام خانه تکانی پایین سال هم دیگر موضوع صبح گفتگوی امروز است. و همچنین خواهیم پرداخت به چگونگی دریافت کرایه تاکسی بر اساس تعداد مسافران. هفت و چهار دقیقه هست، با ما همراه باشید در صبح و گفتگوی امروز.
امروز من
دست زمین جانیده هم هست که حالا به سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون.
متاسفانه همونجور که ساختمون ریخت. مشاغل گروه دو که باید
این رسیده آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در صف 4 با نتیجه بله تموم شد و اینجا
تیم ملی والیبال شهر
کشور موفق. بررسی جلد روزنامه‌ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم زینب رجایی در بخش تحریریه صبح گفتگو با ما هستن. خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح گفتگو. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشید.
همچنین بفرمایید روزنامه‌های امروز چه خبر؟
بله، بریم سراغ روزنامه‌های امروز. دهم اسفند ماه هست و با روزنامه آغاز می‌کنیم که تیتر اول خودش رو به آخرین رزمایش نظامی در کشور اختصاص داده. روزنامه کیهان این طور تیتر زده: نمایش اقتدار از آسمان ایران تا آبهای اقیانوس اطلس. این گزارش روزنامه کیهان از رزمایش مدافعان آسمان ولایت هست که در جریان این رزمایش ناوهای ایران در آمریکای جنوبی پهلیگیری کردن و اقدامات خیلی مهمی انجام شده و دستاوردهای بسیار مهمی مورد استفاده قرار گرفته که در رسانه‌های مختلف بازتاب گسترده‌ای هم داشته. روزنامه بعدی روزنامه رویش ملت است. رویش ملت از قول رئیس جمهور که دیروز در جشنواره ملی خوارزمی حضور داشتند یک جمله انتخاب کرده و نوشته: علم و فناوری زیربنای اقتدار کشور است. این نکته‌ای بوده که دیروز آقای رئیسی در اختتامیه یا جشنواره خوارزمی بهش اشاره کردن. همچنین آقای رئیسی تاکید کردن که این تقدیرهای نمادین باید با حمایت‌های واقعی در واقع از حالت نمادین خارج بشه و از اندیشمندان، پژوهشگران حمایت‌های واقعی توسط دولت، سازمان‌ها و نهادهای مختلف صورت بگیره. اما موضوع دیگری که در روزنامه رویش ملت اشاره شده و حائز اهمیت هست درباره مالیات سال آینده کارمندان هست. روزنامه رویش ملت تیترش این هست: افزایش سقف معافیت مالیات کارمندان به 10 میلیون تومان. سال بعدی اگه حقوق کارمندان زیر 10 میلیون تومان باشه مشمول مالیات نمیشن و اگه بالای 10 میلیون تومان باشه باید مالیات پرداخت کنن. روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست. همشهری در یکی از چیزهای خودش نوشته: دارند و نمی فروشند. این موضوع رو اینطور دربارش توضیح داده این روزنامه که افزایش عدم عرضه کالا یا فسخ قرارداد تحویل کالا در بازار باعث شده که یک نابسامانی ایجاد بشه. این موضوع با این انتقاد همراه هستش که این نظارت که لازمه در بازار اتفاق نمی افته و این عدم نظارت باعث افزایش شکایات مردمی شده. روزنامه بعدی روزنامه رسالت. رسالت یک تیتر جالب در ستون کناره خودش آورده و نوشته: رقابت بانک ها برای خریداران خودروهای وارداتی. فکر میکنم تو این یکی دو روز گذشته همه ما این اسمس های بانک ها دریافت کردیم که برای ثبت نام خودروهای وارداتی در واقع دارن دعوت میکنن که مردم اگر مایل هستن برای ثبت نام اقدام بکنن از طریق اون بانک.
و بله، بعد 1:20 شب برای من پیام شما
ساعت مختلفی هم میفرستن که اگه احیانا مثلا دیروز ظهر بهت مسیج داده یادت رفته دور شب یادت بیفته که میتونی خودروی وارداتی بخری. من میخواستم من سقف حسابهای بانکیم به این خودروی وارداتی نمیرسه، بهتر بانک های در نظر میگرفتن دیگه حداقل با این اسمس ها اصلا ما رو خود نمی کردن. ولی خب در همونایی که در واقع توانش دارن می فرستادن. ولی خب اینم جالب بود که همه بانک ها این اسمس رو تقریبا فرستادن، همه بانک های مطرح این اسمس رو فرستادن.
احتمالا پول پیامک هم از حساب خودمون کم میکنن.
بعید نیست، اصلا بعید نیست. روزنامه بعدی روزنامه جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی یک آمار تکان دهنده آورده در مورد زلزله ترکیه و از قول بانک جهانی خبر داده شده که زلزله 34 میلیارد دلار به ترکیه خسارت زده. این آمار وحشتناکی که داره اعلام میشه روز به روز هم در حال افزایشه. روزنامه بعدی روزنامه آرمان امروزه. آرمان امروز تیتر زده: پیروز ایران جان باخت. دیروز صبح بود که یکی از چیزها رو ما خونی و آرزوی سلامت کردیم برای پیروز یوز ایرانی، اما ساعتی بعد متاسفانه این یوز فرنگ جون خودش رو از دست داد. البته مادر پیروز ایران مثل این که باردار هست و ادامه این نسل، یعنی این بقای این نسل هنوز ممکنه که امیدواریم برای زیست بوم کشور این اتفاق خوب رقم بخوره. و یک چیز دیگه هم داریم در مورد حواشی روز گذشته مجلس. روزنامه آلمان امروز در یکی از چیزهای خودش نوشته تشنج در صحن مجلس. دیروز یه اتفاقی در جلسه علنی مجلس افتاد و آقای قالیباف دو نوبت مجبور شد که میکروفون خودش رو روشن بکنه و به رئیس سازمان برنامه بودجه و نماینده ای از آقای بافیان، مثلا هم آقای سباقیان، تذکر بده. این چالش ها باعث شد که در واقع رسانه ها از روز گذشته در مجلس به عنوان یک روز پرتنش یاد بکنند. ماجرا از این قرار بود که درباره 400 هزار میلیارد تومان مغایرت بین اون چیزی که مجلس داره در مورد بودجه تصویب میکنه و اون چیزی که دولت ارائه کرده واسه اختلاف نظر شده بود و حالا قطعا دولت نظرش برای اینه که این مغایرت اتفاق نیفته و مجلس بودجه تغییر نده تا حد امکان. حالا گویا این اتفاق محقق نشده و همین موضوع باعث این شده که دیروز در مجلس حواشی اتفاق بیفته. روزنامه آرمان امروز در تیتر کناره خودش که نوشته تشنج در صحن مجلس به تفصیل این ماجرا رو شرح داده. تیترهای امروزمون هم تموم شد، امیدوارم که آخر هفته خوبی در پیش داشته باشید.
همچنین خیلی متشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در اولین بخش گفتگوی یه برنامه نگاهی خواهیم داشت به رزمایش مشترک تخصصی مدافعان آسمان ولایت که در اسفند 1401 در حال برگزاری است. امیر سرتیپ عباس فرشپور علمداری سخنگوی رزمایش با ما همراه هستند. امیر سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم و مردم شریف ایران، عرض سلام و صبح بخیر.
درود بر شما. برای شنوندگان ما درباره ویژگی های این رزمایش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در خبرهای قبلی هم در واقع اعلام شد، رزمایش مدافعان آسمان ولایت از نخستین دقایق بامداد روز گذشته در پهنه در واقع آسمان جمهوری اسلامی ایران به وسعت بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع و حدود 2/3 آسمان کشور با حضور عناصر و نیروهای پدافند هوایی از ارتش و سپاه شروع شد. در این رزمایش نیروهای هوایی و هوافضا و بخش‌های هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین به عنوان نیروی دشمن سناریوهای نیروی نارنجی رو به بهترین نحو به اجرا گذاشتن، به نحوی که نیروهای پدافند و مدافع در بهترین شرایط بتوانند توانمندی‌های خودشون رو در ابعاد مختلف از جمله درگیری با سامانه‌های موشکی، در کشف، شناسایی، استفاده از هواپیماهای در واقع شکاری برای رهگیری و همچنین حضور قابلیت ها و توانمندی های جنگ الکترونیک، به نحوی که جنگ الکترونیک به عنوان یک ابزار پدافندی بتواند در مقابل آنچه به عنوان تهاجم هوایی در انواع مختلف هست، روش‌های مقابله‌ای و تاکتیک‌های مقابله‌ای رو به مورد اجرا بگذاره. همچنین در اقداماتی که در این راستا در واقع به عمل آمد، بحث اقدامات مقابله‌ای در حوزه سایبر و سایبر الکترونیک بود که به هر حال اینها جزء لبه‌های توانمندی در دنیا محسوب میشند. تمام توانمندی‌ها و قابلیت‌های پدافند هوایی در این رزمایش در نقاط واقعی مراکز حیاتی و حساس کشور استقرار پیدا کردند و تمام قابلیت‌ها مورد ارزیابی و در واقع آزمون قرار گرفت، به نوعی که فرماندهان محترم عالی بتوانند به درستی به آنچه که به عنوان توان پدافند و توان دفاعی کشور هست بتونند برسند و این رو مورد اون آزمون و ارزیابی سختگیرانه بتونن قرار بدن و نتایج رو در واقع از این بابت بهبود روش‌ها و اصلاح روش‌ها قرار بدن و استفاده کنن. علاوه بر این، آنچه که در این رزمایش مد نظر بود، استفاده از سامانه‌های بومی و فناوری‌های بومی که نتایج تولیدات صنایع داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان کشور و مجموعه جهادهای خودکفایی نیروهای پدافند هوایی در نیروهای مسلح بود، در واقع در میدان قرار گرفت و مورد بهره برداری قرار گرفت، به نوعی که ما در این رزمایش بتوانیم توان دفاعی بومی رو، توان دفاعی داخلی رو مورد ارزیابی قرار بدیم و از توانمندی این مجموعه در آسمان و قابلیت‌های مرتبط با پدافند هوایی مطلع بشیم. یکی از شاید ویژگی‌های خاص در این رزمایش این بود که قبل از رزمایش نرم افزارهای هوشمند رو پدافند هوایی به نوعی در اختیار قرارگاه پدافند هوایی در اختیار گرفت و این هم باز مجموعه بومی شده است که توسط خود متخصصین داخلی در واقع انجام شده، که تمام سناریوهای رزمایش و آنچه که باید به عنوان تر برنامه‌ریزی و آزمون آنچه که قرار است در میدان انجام شود را چندین بار از طریق نرم افزارهای هوشمند مورد در واقع دقت ارزیابی و برنامه‌ریزی در واقع شد و این توانمندی ما را هم در طرح‌ریزی در آنچه که می‌خواهیم در واقع انجام بدهیم و هم در طرح‌ریزی آنچه به عنوان دفاع قرار است انجام بشود و ارزیابی نقاط ضعف و قوت چندین برابر توان ما رو ارتقا داد و ما رو به اون دقت‌های بالاتر در تدوین برنامه‌های دفاعی در واقع رهنمود کرد. آنچه که باز یک نکته خاصی رو من عرض کنم و ملاحظه خاصی که در این رزمایش اتفاق افتاد این بود که علارغم اینکه دو سوم از آسمان جمهوری اسلامی ایران در این رزمایش درگیر بودند، انواع و اقسام شلیک‌های گرم، موشکی، انواع و اقسام سامانه جنگ الکترونیک در آسمان کشور در واقع فعال بودند، با همکاری و هماهنگی که با مجموعه هوانوردی کشوری و مجموعه های در واقع دیگه در دستندرکار انجام شد، ملاحظه فرمودید که هیچ اختلال و هیچ مشکلی و هیچ در واقع تأخیری در روند اقدامات و برنامه های بخش هوانوردی کشوری اتفاق نیفتاد و این اون روشی بود که قرارگاه پدافند هوایی در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی و اقدامات کنترلی نزدیک و هدایت کامل و قاطع و که داره اعمال میکنه، این رو با طریق همکاری که با مجموعه بخش کشوری داشت تونستونه رزمایش تمرین کنه و به مورد اجرا بگذاره.
درود بر شما، خیلی متشکرم. از توضیحاتون، رزمایش تا کی خواهد بود؟
رزمایش از دیروز که شروع شده به مدت 48 ساعت هستش که بعد از اتمام قطعا پایان رو اعلام خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی متشکرم امیر از توضیحات کامل جناب عالی. ممنون از همراهیتون. خدا قوت میگیم به حسین همکارتون. خدا نگهدارتون.
نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز میهنمیران به دل خسته دنیا به نشان مرهم خود را به گشان آه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها تندی توفان به شن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان به شن ای وطنم باران به نفسهای بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز که تو میروید هر دم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی جرب سرنیا باشد آن سر دنیا باشد زیر پر ما باشد گوهر دانایی مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی توفان بشکن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
درود بر شما از دانش شنونده با صفحه گفتگو از بخش رادیو گفتگو با شما هستیم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. با ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به همافزایی سازمان‌های امدادی خدماتی برای استقبال از مسافران نوروزی. جناب محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در این بخش با ما هستند. آقای محمودی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت همه شنوندگان عزیزم، صبح بخیر عرض می‌کنم و انشالله که روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشم. در خدمت
شما همچنین خواهش می‌کنم بفرمایید که در مجموعه جمعیت هلال احمر و مشخصاً سازمان امداد و نجات که جناب ریاست اون رو به عهده دارید چه تدابیری اندیشیده شده، چه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای امداد رسانی و خدمات رسانی به هموطنان در ایام نوروز 1402؟
خب ما از تقریباً 3 ماه پیش جلسات مشترکی رو با تمام سازمان‌ها شروع کردیم برای انجام این خدمات. امیدوارم که همینطور که فرمودید ما در ایام نوروز بتونیم بیشتر خدماتی رو ارائه بدیم برای اینکه مردم عزیزمون بتونن از شرایط نوروزی بهترین بهره رو ببرن و از این شرایطی که براشون پیش میاد بهترین استفاده رو ببرن و امیدوارم که کمترین استفاده از بحث امداد و نجات ما در پیش داشته باشیم. رعایت برای که انشاءالله به این موضوع هم برسیم اینه که مردم عزیزمون باید در رعایت نکات ایمنی دقت نظر بیشتری داشته باشن. من خواهشی که دارم از همه عزیزانی که شنونده هستن، به خصوص در بحث گزارشات ترافیکی که ارائه میشه، گزارشات هواشناسی که داره ارائه میشه، با دقت عزیزان توجه کنن و مسیرهای حرکتشون رو بر مبنای گزارشاتی که به حمدالله خیلی خوب و دقیق به صورت تقریبا میتونم بگم هر یک ساعت یک بار داره این گزارشات به روزرسانی میشه و ارائه میشه، انجام بدن که انشالله بتونن حداکثر استفاده رو از این سفرها ببرن و یه روحیه بسیار خوبی رو برای سال آینده در خودشون و خانواده‌هاشون ایجاد بکنن.
انشالله. طرحی که اشاره کردی، طرح روز شما از کی شروع خواهد شد تا کی خواهد بود؟
ما امسال طرح نوروزی از 15 اسفند با توجه به استقبال مردم از طرح نوروزی، های پیشبینی هایی که توسط سازمان های زیربط صورت گرفته، ما از 15 اسفند انشالله به نوعی آمادگی ها رو ایجاد میکنیم، اما اساس کار و آن چیزی که به صورت کامل تمام سازمان ها مقرر شده ایجاد بکنن از 25 اسفند. البته من خدمت شما عرض کنم ما به طور دائم الان در تمام اون مسیرهایی که لازم باشه به طور شبانه روز همیشه حضور داریم.
بله.
یه افزایش خدماتی رو خواهیم داشت، عمدتا این خدمات بیشتر برای بهتر شدن شرایط سفر برای مردم است، مثل اطلاع رسانی ها، ارائه خدماتی که احیانا شبمانی در بعضی مناطقی و جاده‌هایی که ممکنه عزیزان به واسطه طول مسیر جاده نیاز داشته باشن، یه اردوگاه‌های موقتی رو ایجاد می‌کنیم که اگر نیاز به یه استراحت فوری داشته باشن بتونن از اون اردوگاه استفاده کنن. ما امسال نسبت به سال گذشته 30% افزایش توان داریم، حدود 19,000 نفر از امدادگران در این طرح شرکت می‌کنند، 1465 پایگاه و مرکز امدادی برقرار خواهد شد در طی این مدت و حدود 3500 دستگاه خودرو و 21 فروند بالگرد تمام انشالله مجموعه سفرهای نوروزی رو برای مردم عزیز پشتیبانی می‌کنند و انشالله امیدوارم که بیشترین خدمات ما خدمات مربوط به آسایش و آرامش مسافرین عزیز باشه و انشالله نیازمند کمک های امدادی ما نباشه.
انشالله. اشاره کردید برخی از خدماتی از طرف جمعیت هلال احمر و به ویژه سازمان امداد و نجات ارائه میشه، اگر بخوایم دسته‌بندی داشته باشیم فهرست خدماتی که مردم میتونن از همکاران شما دریافت کنن چی هست؟
بله، عمده ترین کارهایی که از ما در تمام مبادی ورودی شهرهای مهم، اونجا مراکزی رو سازمان جوانان هلال احمر برپا میکنن که بعضی از خدمات مثل راهنمایی اگر مورد نیاز باشه و بعضی خدمات اولیه‌ای که عمدتا ممکنه مشکلاتی مردم داشته باشند از بحث کمک‌های امدادی رو میتونن دریافت کنن. من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز اعلام کنم که در همین راستا قرار شده که ما با کمک اورژانس و پلیس راهور مراکز مشترکی رو با هم دایر کنیم که خدمات به طور کامل اگر امکان پذیر باشه در بسیاری از مبادی ارائه بشه. ما عمده خدمات اونم گذاشتیم در فواصل 20 کیلومتری و 15 کیلومتری شهرها خدمات امدادی، چون بیشترین جایی که تا بر اساس آمار نشون داده که نیازمند خدمات امدادی بودن مردم تقریبا در این فاصله بین 20 کیلومتر تا 15 تا 20 کیلومتر به شهرهای بزرگ بوده. بذار برنامه‌ریزی خوبی شده انشالله ما به صورت هم راهنمایی هم بعضی مکان‌ها برای اسکان موقت، شب اگر دیر وقت رسیدن و میخواستن مسیری رو در یه شهری مثلا نیمه راه از ادامه بدن، میتونن از این مراکز برای اسکان موقت خانواده‌هاشون استفاده کنن، استراحتی بکنن و بعد دوباره انشالله ادامه مسیر بدن با سلامتی و شادابی کامل انشالله.
من یک سوال بپرسم کوتاه پاسخ بفرمایید، راه ارتباطی مردم با شما چیه؟
ما شماره 112 که یه شماره روندی هم از در کنارش بقیه شماره‌های امدادی قرار دارن به صورت